أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اون در حالت باز باشه بد نیست، سرده؟ خیلی خیلی نه، من برای خودتون میگم. عرض به حضور شما، بحث در ثمره مسئله زد به اینجا رسید که شیخ بهایی که ثمره ای برای مسئله زد، ثمره مسئله زد را انکار کرده، به این بیان که ما چه قائل به اقتضاء بشویم و چه قائل به عدم اقتضاء، این نماز علی کل القولین باطله. جوابهایی از این بیان داده شد. یه جواب که مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مرحوم آقای آخوند فرموده بود، این بود که ما لازم نیست برای عبادت قصد امر بکنیم، همینقدر که عمل محبوب مولا باشد و ما قصد محبوبیت یا قصد ملاک بکنیم کافی است. بعد مورد اشکال محقق نائینی قرار گرفت و پاسخی که به ایشون داده شد، همه اینها ذکر شد. یه جوابی هم ما قبلن عرض کردیم که مرحوم آقای آخوند از شیخ بهایی دادند، البته در کفایه بعد از بحث ترتب این جواب را ذکر کردند. عرض به حضور شما، اصل اون جواب هم از خود مرحوم آخوند نبود، بلکه اساسش مال محقق کرکی و بعد به تبع ایشون کاشف القطاع بود. خوب دقت کنید، اون جواب دوم این بود که این که شیخ بهایی فرموده فرقی بین این دو قول از حیث بطلان نماز نیست، دلیلش چی بود؟ شیخ بهایی چرا فرمود چه ما قائل به اقتضاء بشیم چه قائل به عدم اقتضاء نماز باطله؟ گفتن اگر ما قائل به اقتضاء بشیم، یعنی بگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، طبیعتا نماز به عنوان واجب مهم در مقابل ازاله مورد نهی واقع شده و نهی
اگر به این عمل عبادی بخوره موجب فساده. پس علل قول بل اقتضا این نماز باطله، اما علل قول به عدم الاقتضا، خب معناش اینه که دیگه این نمازی که در برابر ازاله است نهی نداره. ولی یه مشکل دیگری اینجا وجود داره و اون مشکل این است که امر هم نداره. نماز درست منهی عن نیست، ولی چون مزاحمت با ازاله پیدا کرده و ازاله واجب اهم از نمازه، قهرن با بودن امر به ازاله دیگه امر به نماز کنار میره، پس که انه این نماز دیگه امر نداره. وقتی امر نداشت دیگه نمیتونیم این عمل را به قصد قربت بیاریم، چون قصد قربت یعنی قصد امتثال امر، و عبادتی که قصد قربت درش نباشد فاسد است. نتیجه این که ما اگر قائل به عدم اقتضاء هم بشویم این عمل فاسد. این اشکال شیخ بهایی بود. علت این که من این اشکال رو دوباره عرض کردم برای اینی که جواب سوم رو حالا میخواستم بیان بکنم، لازم بود این اشکال هم ذکر بشه. خب این اشکال توسط محقق کرکی و کاشف الغطا همینطور تا مرحوم آخوند و دیگران پاسخ داده شد. خوب دقت کنید پاسخ چیه؟ گفتن اشکال شیخ بهایی و سخن شیخ بهایی فقط در جایی که دوتا واجب مزاحم یا به عبارت دیگه متزاحمین مزیق باشن جریان پیدا میکنه. یعنی مثلا اگر فرض بکنیم دم غروب این شخص وارد مسجد بشه، ببینه مسجد نجس، از یک طرف امر به ازاله نجاست از مسجد داره، این یه واجب فوریست، از طرف دیگه امر به نماز ظهر و عصر داره، فرض اینه که وقت زیقه، نماز ظهرم واجبون فوریون. خب اگر دو تا واجب هر دو فوری باشند اشکال شیخ بهایی بارده. چرا؟ چون بالاخره امر به دو فعلی که قابل اجتماع نیستند محاله. نمیشه شارع ما را مکلف بکنه به دو کاری که با هم امکان انجامشون نیست، پس ناچار یکی از این دو امر باید بره کنار. خب قهرن اینجا میبینیم کدام واجب اهمه، کدام واجب مهم. واجب اهم غلبه پیدا میکنه امرش بر واجب مهم و طبیعتاً دیگه اون عمل مأمورون به نیست در این زمان. اما اگر دو تا واجب داشته باشیم، یکی موسع یکی مزید، یکی فوری یکی غیر فوری، مثل اینکه اول ظهر وارد مسجد بشه ببینه مسجد نجسه، امر به ازاله نجاست گریبان او رو میگیره، این یه واجب فوری است. از اون طرف امر به صلات ظهر هم گریبان او را با دخول وقت میگیره، ولی این یه واجب مزیق نیست، فرصت هست، وقت هست. محقق کرکی میگوید در جایی که تزاهم بین واجب مزیق و واجب موسع باشد، اینجا عرض به حضور شما می توانیم قائل بشیم به صحت فرد مزاحم با واجب اهم. اینجا امکان قول به صحت هست. حرف شیخ بهایی در جایی که دوتا واجب مزیق باشن تمامه، چون خواه نخواه یه امر میره کنار. وقتی یه امر رفت کنار، دیگه قصد اون امر و یا حتی ملاکش هم نمیشه کرد. ولی اگر یه واجب مزیق و یه واجب موسع بود، اینجا درسته امر به اهم مقدمه بر امر به مهم، امر به ازاله مقدمه بر امر به صلات. ولی اگر کسی حالا امر به اهم را اعتنا نکرد، رفت نماز خوند، این نماز چیه؟ صحیحه. چرا؟ چون امر به طبیعت الصلاة خورده. اگر یه مصداقی از صلاة مشکل داشت، امر به طبیعت به قوت خودش باقیه. و وقتی این شخص نماز میخوانه به جای ازاله، اون طبیعت عرض به حضور شما باقی است، اتیان میشه. و این به عنوان مصداق این طبیعت صحیحه. درسته مصداق مأمورون به بماه و مأمورون به نیست، چون امری نیست. الان امر الان به خاطر مزاحمت با ازاله فعلیت نداره، ولی این مصداق طبیعت و صلات هست. و به همین اعتبار عقل میگه خب حالا این شخص درسته مصداق مأمورون به به ما و مأمورون به را نیورده، اما مصداق این طبیعتی که مورد امر هست اتیان کرده، بنابراین از نظر عقل این شخص امتثال کرده و عملش صحیح. بله عرض کردم این تفسیری است که مرحوم آخوند از اون بیان محقق ثانی و کشف الغطاء و اینها در حقیقت داره. دقت فرمودی؟ این آدرس شما اگر میخواید ملاحظه بفرمایید، نمیدونم قبلا ذکر کردم یا نه، محقق کرکی یا محقق ثانی به عبارت دیگر، در جامع المقاصد جلد 5 صفحه 13 این رو فرموده، و کشف الغطاء صفحه 27 مرحوم کاشف الغطاء در کشف الغطاء این جواب رو ذکر کرده، و مرحوم محقق حائری مؤسس حوزه علمیه قم هم این جواب را پذیرفته. درر الفوائد صفحه 140.
خب این جواب دومی است که مرحوم آخوند به شیخ، یعنی جواب دیگری است که مرحوم آخوند تو کفایه نقل کرده و البته اساس و ریشش هم همونطوری که قبلا گفتم از محقق کرکی است. حتی عرض به حضور شما همین در واقع یک منشأ و بابی شده در اینکه بحث ترتب وارد در علم اصول، یعنی مباحث اصولی بشه. علی ای حال در مورد جواب دوم هم عرض به حضور شما اشکالاتی مطرح شده. اولا خود این جواب دوم توسط مرحوم آقای آخوند یه جور تقریر شده، محقق ناینی این رو یه جور دیگه عرض به حضور شما تقریر کرده. اینا با هم فرق داره. حالا دیگه اون رو عرض به حضور شما میتونید ملاحظه بفرمایید اگر خواستید در فوائد الاصول، من آدرس رو فوائد الاصول تقریرات محقق ناینیه جلد 1 صفحه 312. ببینید گاهی وقتا من این نکته رو در لای بگفت به قول آقایون بین الهلاله این عرض بکنم خدمتون، اگر گاهی مطالب به طور دقیق مورد توجه قرار نگیره و تفاوت‌های سخنان ملاحظه نشه یه وقت گمان میشه همه اینا یه جور حرف زدن. ببینید الان خب شیخ بهایی یه اشکالی کرده، محقق کرکی یه جوابی داده، کشف القطاع هم همین رو پذیرفته و فرموده، ولی از همین جواب محقق ثانی و محقق یا به عبارت دیگه محقق کرکی به شیخ بهایی خود آخوند خراسانی اینو یه جور تقریب کرده، مرحوم ناینی اینو یه جور دیگه ای تقریب کرده. چه بسا اگر کسی دقت نکنه مثلا بگه خب این دوتا هم که مثل همه فرقی نیست، اونی که آقای ناینی گفته از حرف محقق کرکی همونیه که شیخ مرحوم آخوند گفته، در حالی که این دوتا تقریب با هم فرق داره. حالا خودتون مراجعه بفرمایید به فوائد الاصول، آدرسی که من دادم، ملاحظه بفرمایید که اون چه که محقق ناینی فرمودند، تقریبی که ایشون از اشکال یا از پاسخ محقق کرکی به شیخ بهایی ارائه دادن و تقریبی که مرحوم آخوند از بیان محقق کرکی ارائه دادند، عرض به حضور شما فرق میکنه. بله جلد 1 فوائد الاصول رو میفرمایید دیگه. ببینید بله 300 و بله اساس، من این فقط میخوام خودتون عنایت بفرمایید، نکته حرف آخوند در جواب دوم به شیخ بهایی چیه؟ بعد برید خودتون حرف آقای ناینی رو ببینید، ببینید با این جواب آقای آخوند چقدر فرق داره. خوب دقت کنید، مرحوم آخوند که انه
میپذیره، یعنی در تقریرش محقق کرکی اینو میگه که انه میپذیره، درسته، ما قبول داریم نماز به عنوان اینکه مزاحمت پیدا کرده با ازاله به عنوان واجب اهم، این فرد مزاحم با واجب اهم به خاطر مزاحمت از دایره امر خارج شده. خوب دقت کنید، شیخ بهایی تکیهش رو چی بود؟ گفت آقا این نماز فاسده. چرا؟ چون دیگه امر نداره. نمازی که مبتلا به مزاحمت با ازاله شده امر نداره. حالا ولو نهیم نداشته باشه، همین که امر نداره نمیشه او را علی وجه صحیح اتیان کرد. چرا نمیشه اتیان کرد؟ چون نماز به عنوان عبادت احتیاج به قصد قربت داره، قصد قربت هم همون قصد امتثال امره، قصد امتثال امرم متوقف بر خود امره. خب وقتی این نماز دیگه امر نداره، نمیشه اون رو علی وجه صحه اتیان کرد. آقای آخوند که در مقام تقریر اشکال محقق کرکی است، در پاسخ به شیخ بهایی می‌فرماید درسته، ما هم قبول داریم این نماز با مزاحمت با ازاله از دایره مأموران بهبودن میاد بیرون. یعنی این فرد از نماز که عبارت از مزاحمه با ازاله، این دیگه مأموران به نیست، ولی یعنی این دیگه مصداق مأموران به نیست، ولی آیا این نماز به خصوص مصداق طبیعت هست یا نیست؟ این فرد از نماز یستق علیه انه صلاتون ام لا؟ بله، چون امر به طبیعت خورده و اینم مصداق اون طبیعته، بنابراین وقتی که عقل میبینه این شخص مصداق این طبیعت رو آورده، میگه خب امتثال کرده، این محصل غرض مولاست، غرض مولا از این عبادت رو تحصیل کرده. عنایت فرمودید، فرقی نمیبیند بین این نماز با اون نمازی که مصداق مأمورون به بود. این تقریریه که آخوند اینجا کردن، ما قبلا هم اشاره کرد، همین بیان، همین به اصطلاح پاسخ محقق کرکی را مرحوم نائینی به نحو دیگری تقریب کرده که تفاوت داره با این. اینو شما مطالعه بفرمایید. من فردا از دوستان پرسش میکنم که خب حرف محقق نائینی در تقریر پاسخ محقق کرکی به شیخ بهایی چه فرقی داره با اون بیانی که آقای آخوند از سخن محقق کرکی ارائه دادن. آقای آخوند میگه محقق کرکی اینو میخواد بگه، شاگردشون یعنی محقق نائینی میگه نه، محقق کرکی اینو میخواد بگه. یه تفاوتی بین این دوتا هست، ولی هر دو در این جهت مشترکن که میگن عرض به حضور شما این به نحوی محقق کرکی میخواد به شیخ بهایی پاسخ بده. حالا گرچه خود آقای آخوند از حرف شیخ بهایی دفاع کرده و انکار ثمره توسط او را تأیید کرده، اینا با هم خرد نشه. باز یکی نگه خود محقق ناینی که این ثمره رو انکار کرده بود، از شیخ بهایی دفاع کرده بود. مقام فرق میکنه، یه وقت در مقام بررسی حرفه، یه وقت در مقام تقریر سخن دیگری است. یه وقت میخواد بگه محقق کرکی اینو میخواد بگه، اینو عنایت بفرمایید. پس اینو انشالله مراجعه بفرمایید، من از دوستان حالا انشالله ببینیم کی هم مراجعه بکنی. این مراجعات بالاخره کم کم شما رو با این کتاب ها مأنوس میکنه، با ادبیات اینها، با لسان اینها آشنا میشید. علمیت آدم با همین چیزها افزایش پیدا میکنه. هیچ کس با خواب عالم نشده، هیچ کس شب نخوابیده یه قرص بخوره صبح پاشه دانشمند از خواب پاشه. احاطه به علم و دانش تلاش میخواد، کوشش میخواد، زحمت میخواد. واقعا عرض به حضور شما چی فرمودید آقا؟ این تو این نرم افزارهای دیگه الان این روزا لازم نیست چند هزار جلد کتاب داشته باشید، این نرم افزارهای نور تمام اینها رو همه رو داره. نه حالا بالاخره حالا الان تو خونه ها، حالا تو همراه اولم نه، تو منزل که دیگه الان همه تو خب خب شما چی فرمودید آقای؟
مثلا مولا بچه رو افتاده تو آب داره غرق میشه، بعد از غرق به بالاخره حالا غلامش گفته که برو نون بخر، حالا غلام هم بگه خب نداره من میرم نون بخرم، هم طبیعت هم در اون جا جالی هست. این قطعا نیست که حالا مولا اون محبوبی چون کن نون خریدن وقتی که واجب اهمی هست که مثلا برای چه جان بچه هست. یعنی بخواهم یه مثال خیلی خودش نمود داره و نشون میده. اما اون ترکیه داره اونم واجبه اهم و مهم ما داریم میگیم دیگه بحث میکنیم اونجا نمیدونم شجور خیلی راحت از کنارش رد میشن و میگن طبیعت هم در اون نماز بلاخره تحقق داره و مشکلی پیش نمیاد. اون بخواهم یه تحصیم مسئله دیست که واجبه اهم و مهم دیگه.
نه ببینید
اسمش رو عوض کنیم بگیم طبیعت هم اونجا جاری هست.
حالا دو تا بحثه، این که آیا اساسا این جواب درسته یا نه یه مطلبه، این که اونجا این آقایون چی گفتن، حرفشون منظورشون چیه، یه مطلب دیگه است. ما الان نمیخوایم به اصطلاح فعلا داوری بکنیم، میگیم آقای آخوند میگه منظور محقق کرکی اینه. البته خود ایشون هم اینو پذیرفته، خود آقای آخوند هم این جواب را پذیرفته، ولو حالا اسم از برخی از اینا نبرده، اما در واقع ریشه جواب و پاسخ ایشون هم به شیخ بهایی از همین آقایون گرفته شده. دقت فرمودید؟ حالا این همونطور که میفرمایید احتیاج به بررسی داره که آیا واقعا اینجا از این طریق ما میتوانیم عرض به حضور شما تصحیح بکنیم این عبادیت واجب مهم را در فرض مزاحمت با واجب اهم. ملاحظه فرمودید، ببینید جواب اول به شیخ بهایی چی بود؟ خوب دقت کنید، اینجا واقعا این قسمت بحث ها به خصوص بحث ترتب بحث مشکلیه. من حق میدم اگر به هر حال مهم اینه که شما بتونید بین مطالب این ربط را برقرار کنید. ببینید پاسخ اول آقای آخوند که ما مدتی هم بررسیش کردیم چی بود؟ به شیخ بهاییشون چی گفت؟ گفتن آقا درست امر نیست، درست نمازی که با ازاله مزاحمت دارد الان امر نداره و ما نمیتونیم قصد امر بکنیم، اما چی؟ ملاک امر وجود داره و قصد ملاک کفایت میکنه. این جواب اول بود که ملاحظه فرمودید اشکال محقق ناینی و بعد کلام صاحب منطق الاصول و بررسی هایی که ما انجام دادیم. تو این بخش مهمترین مسئله اینی که آیا واقعا می توانیم قصد ملاک را احراز بکنیم یا نه، چون تو پاسخ اول دارم عرض می کنم و آیا ما می توانیم قصد ملاک را احراز بکنیم، یعنی ملاک را احراز بکنیم که اون وقت بتونیم قصد بکنیم؟ چون راه تصحیح این عمل چیه؟ راه این که ما بگیم این نماز صحیحه علل قول به عدم الاقتضاء طبق پاسخ اول و سخن محقق خراسانی اینه که این شخص درسته نمیتواند قصد امر کنه اما قصد ملاک میکنه. از راه قصد ملاک خواستن این عمل رو صحیح بکنن. خب ثمرش چی میشد؟ ثمرش این میشد، نتیجهش این میشد که برخلاف ادعای شیخ بهایی این نزاع ثمره داره، چون علل قول به عدم الاقتضاء نماز صحیحه و علل قول بالاقتضاء نماز باطل. شیخ بهایی میگفت آقا علی کلل قولین نماز باطله، آقای آخوند میگن نه، علل قول به عدم الاقتضاء نماز صحیحه چون نهی نداره، درست امرم نداره، اما ما لازم نیست قصد امر کنیم بلکه قصد ملاک میکنیم. خب اینجا ملاحظه‌ای که وجود داره اینه که خب ملاک رو چجوری میخواید احراز کنید تا قصد ملاک بکنید؟ عمده بحث در مورد این پاسخ احراز ملاکه. اینجا خیلی محل بحث واقع شده که آیا ملاک ممکن است احرازش یا نه. اشکالاتی مطرح شده، خود مرحوم ناینی مطالبی فرموده بود که عرض کردیم، نتیجه این شد که ما میتونیم ملاک را به نوعی احراز کنیم و قصد ملاک بکنیم، میتونیم این کار رو بکنیم. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که حق با مرحوم آخونده، اشکال ناینی وارد نیست. آقای آخوند پاسخش به شیخ بهایی قابل قبوله، این یه مرحله. بله، نماز طبق قول به عدم اقتضاء صحیحه و طبق قول به اقتضاء باطل، خلافاً لشیخ بهایی. پاسخ دوم همینی بود که محقق کرکی و به تبعشون دیگران گفتن که ما در مورد واجب موثق و مزیق به نظر میرسه شیخ بهایی اشتباه کرده. ایشون حرفش در مورد دو واجب مزیق متزاحم درسته، اونجا نمیشه اگر نماز به جای ازاله انجام بشه و هر دو مزیق باشن اون نماز چیه؟ باطله. اما اگر واجب مهم مزیق نباشه، منعی از این که این نماز صحیحاً اتیان بشه وجود نداره. خب که عرض کردم یه تقریر مرحوم آخوند داره از سخن محقق کرکی، یک تقریر هم محقق نائینی. من به این جهت هم اشکال و هم جوابها را بیان کردم که وارد بحث ترتب بشیم. حالا قبل از اون البته سخن آقای نائینی رو فردا خواهیم گفت. ساعت درست ها؟ خب عنایت بفرمایید یکی دو دقیقه. ببینید اینجا یه جواب سومی داده شده به شیخ بهایی که همین ترتبه، یعنی در واقع از راه ترتب که یه بحث مفصلی در پیداره خواستن این نماز مزاحمه با ازاله را تصحیح کنن. پس در واقع ترتب عنوان برای یک راه حل در مشکلی که شیخ بهایی گفتن، که گفتن چه ما قائل به اقتضاء بشیم چه قائل به عدم اقتضاء بشیم، در هر صورت نماز باطله. ترتب بر این اساسه که میخواد عمل عبادی مزاحم با واجب اهم را به نوعی تصحیح بکنه. این خواستگاه ترتبه. پس اگر وقت از شما بپرسن آقا ترتب اصلا برای چیه، دو تا مسئله است. یکی این که ترتب راه حل برای چه مشکلیه، دوم این که خودش چیه. یعنی دو تا سوال، یکی این که مشکل چیه، دوم این که راه حل چیه. از شما سوال. یه سوالیه که عرض به حضور شما خیلی وقتا شما ممکنه کلی هم این بحث رو بخونید آخرش معلوم نشه. یا وقتی کسی سوال میگه خب آقا ترتب، میگه ترتب برای من توضیح بده چیه ترتب. این البته احتیاج به بسط و توضیح داره، ولی اجمالا ما دو تا مطلب باید بدونیم. یکی این که اون مشکلی که وادار کرده بعضی را به این که سراغ این راه حل برن بدانیم، مشکل رو بدونیم چیه. دومی که بینیم خب راه حلشون چیه، بعد بررسی کنیم ببینیم آیا این راه حل درسته یا نه. اینا مطالبی است که انشالله باید دنبال کنیم. الحمدلله رب العالمین.